نستعين.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم. خداوند از برکات عید پرنور و سعادت حضرت صدیقه طاهر سلام الله تعالی علیها خیر و برکت و حظ وافری برای همه ما و شما عنایت کند، برای شادی روح سیدة النساء العالمین صلوات خط کنید. اما بحث ما مسئله شماره 9 بود. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که سومین مانع از صحت صلات این است که در لباس مصلی از اجزای میت نباشد. و در میت فرمودن فرق نمی کند که زی نفس سائله باشد یا نفس سائله نداشته باشد علل احوت. و بعد می فرمایند که و کذا لا فرق بین ان یکون مدبوغا او لا، و فرق نمی کند که مثلا پوست از میته دباغی شده باشد، باز هم همون مانعیتش رو برای صلات، برای اقامه صلات دارد. دباغی موجب تطهیر نمی شود. یکی از مسائل این که بین مذهب اهل بیت و مذاهب عامه به طور عمده یک اختلاف بسیار معروف وجود دارد این است که بر اساس مذهب ابناء عامه دباغی موجب تطهیر جلد حیوان می شود، اما بر اساس مذهب اهل بیت دباغی موجب تطهیر نیست. در این رابطه محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه کتاب معتبر جلد 2 صفحه 77 و 78 می فرماید که جلد میته موجب بطلان صلات هست اگر در لباس مصلی وجود داشته باشد، ولو دبغ. و هازا مذهب علما اینا، هرچند دباغی شده باشد مبطل صلات هست و این حکم مورد اجماع علماست. بعد شرح می دهد، می فرماید که چرا دباغی موجب تطهیر نمی شود، برای اینکه میته یک نجس به ذات هست و دباغی مطهر نیست، از مطهرات نیست. و در این رابطه روایاتی هم که داریم، از جمله روایاتی که در باب اول و باب دوم لباس مصلی آمده است، اشارتی داشته باشیم که می‌فرماید باب اول، عفوا کتاب وسائل جلد 3 باب اول از ابواب لباس مصلی، حدیث شماره 2 و شماره 4. اجازه بدید حدیث شماره 4 را بخوانم که سند معتبر و صحیحه ابن ابی عمر هست. عفوان حدیث شماره 1 و شماره 2. اول حدیث شماره 2 رو بخونم که صحیحه محمد ابن ابی عمر هست. عن ابی عبدالله علیه السلام فی المیتت قال لا تصلی فی شیء منه ولا فی شسعن. از این حدیث به چه صورت استفاده می شود؟ شسع چرمیست که دباغی شده است، گویا دباغی هم مطهر نیست، صلاتی در آن درست نخواهد بود. و کاملتر از این صریحتر از این حدیث، حدیث دیگری است که برای شما الان این حدیث را بخوانم. آدرس حدیث را موضوع بس این است که گفته می شود دباغی نسبت به جلد میته موجب تطهیر نیست. محقق حلی در این رابطه اعلام فرمودن که این مطلب مذهب علما اینا، و علامه حلی در کتاب تذکره جلد 2 صفحه 461 فرمودن که این مطلب و این حکم، یعنی عدم مطهریت دباغی نسبت به جلد میته، مما اجمع علیه علماء اونا، یا هو کذالک عند علماء اینا اجمع. از حیث آراء مورد اجماع فقها هست. از جهت نصوص هم 2 روایتی را محقق حلی اشاره می کند که در به یکی از این 2 روایت که مورد استناد در جهت عدم مطهریت دباغی خواهد بود. حدیث اول گفتم صحیحه محمد ابن ابی عمر بود. حدیث 2 باب 1 ابواب لباس مصلی که یادآور شدیم. اما روایت دوم صحیحه محمد ابن مسلم هست، همین منبع کتاب وسائل جلد 3 باب 1 از ابواب لباس مصلی صحیحه محمد ابن مسلم، سند هم کاملا روشن هست که صحیح هست. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن الحسین ابن سعید، اسناد شیخ طوسی به حسین ابن سعید اهوازی همیشه صحیح است. عن حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع هست، عن حریز که همان حریز ابن عبداللهی که از اجلا و ثقات، عن محمد ابن مسلم که فوق توثیق هست. قال سألته عن الجلد البيت أليس أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال لا ولو دبغ 70 مرة، ولو دبغ 70 مرة. با این صراحت و با این تأکید که 70 مره اصطلاح مبالغه‌ای دلالت بر تعبیر مبالغه‌ای دلالت بر تأکید دارد، مؤکداً دباغی موجب تطهیر نمی شود. این مطلب رو به طور کامل به دست آوردیم انشاءالله. بعد سید می فرماید والمأخوذ من ید المسلم وما علیه اثر استعماله بحکم المذکا بل وکذا المطروح فی ارضهم و سوقهم و کان علیه اثر الاستعمال و این کان الاحوت اجتنابه کما ان الاحوت اجتناب ما فی ید المسلم المستحل للمیتت بالدبغ و یستثنا من المیت منصوفها
اهل سنت منظورشون مسلمی که قائل است حالت
نباقی شده
اهل
سنت کی؟ المسلم القائل به متحرم تازه متن خوندم، اجازه بدید که به شرحش وارد بشم. کسی شرح قبل از متن رو که نمیخواد، پسر خوبه من. مهلن امهل نیش رویده اون بحث خیلی خوبی دارد، الان برای شما میگم انشاءالله. شما ذهنتون چون رو اون بوده و ممکنه یه مقداری فکر کرده باشید، الان فورا از اون سوال به میان آورید. اجازه بدید سوال شما رو میرسیم انشاءالله. سیدان الفاضل و محقق، در باره میت حکمش را بیان کردن که اجزاء میت موجب بطلان صلات هست، با شرحی که داده شد کتابا و سنتا و اجماعا، و بعدم گفته شد که اگر شک بکنیم که این جلد یا این لحم و شحم الان مزکا هست یا مزکا نیست، اماره دیگری اگر نداشته باشیم اصل عدم تزکیه هست. اصالت عدم تزکیه یا قاعده عدم تزکیه. تا اینجا که رسیدیم به مناسبت و بر اساس ارتباط، سید می فرماید که این اصل همین طور هست، اصالت عدم تزکیه، ولی در صورتی که اماره حاکم وجود نداشته باشد. اگر اماره حاکم بود زمینه برای این اصل وجود نخواهد داشت. امار عبارت است از سوق مسلمین یا ید مسلم. ید و سوق اماره است، اماره بر اصل و قطع، بر اصل و قاعده حاکم است. بنابراین اگر اماره در کار بود نوبت به اصالت عدم تزکیه نمی رسد. و اما درباره اماریت یا اعتبار قاعده سوق عنایت کنید، مطلب مورد تسالم اصحاب هست، سنتن و اجماعن. در این رابطه اولا محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 78 می فرماید و المأخوذ من ید المسلم یکفی فی طهاره. در باره طهارت اجزاء حیوان میته به معنای مطلق، یعنی بعد از زهاق روح، ید مسلم، سوق مسلم و ارض مسلم کفایت میکند در باره طهارت این اجزاء حیوان. و همینطور علامه حلی هم در کتاب تذکره جلد 2 صفحه 464 چاپ جدید می فرماید که برای زکات و پاکی پاک بودن اجزاء حیوان سوق مسلمان، ید مسلمان و ارض مسلمان کافی است، و در صورتی که نشانه از استعمال در اون اشیاء وجود داشته باشد. در کلام محقق حلی استعمال شرط و قید نشده، و در کلام علامه حلی استعمال و استفاده مسلمان به عنوان قید و شرط آمده است. عنایت کنید که اینها را بررسی بکنیم انشاءالله. بعد از این که از لحاظ آراء گفتیم قاعده مورد اجماع بلکه تسالم است، آنگاه می رسیم اشارتی داشته باشیم به نصوصی که در این باب آمده است. کتاب وسائل جلد 3 باب 38 از ابواب لباس مصلی، در این حدیث شریف باب 38 شماره حدیث را هم برای شما بگم، حدیث شماره 2 صحیحه حلوی به اسناده عن الحسین بن سعید اسناد شیخ طوسی عن فضاله که فضالت ابن ایوب هست، عن حسین یعنی ابن عثمان، حسین ابن عثمان که توثیق دارد عن ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان که از اجلا و ثقات هست، عن الحلبی که فوق توثیق هست، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق، سوال کردم کفش های که خرید و فروش می شود در بازار چه حکمی دارد استفاده و نمازی با آن؟ فقال اشتر و سل فیها حتی تعلم انه میت بعینه. این حدیث از لحاظ دلالت کامل و سند هم معتبر بدون هیچ اشکالی. حدیث به یک حدیث دیگری را هم به عنوان مثال برای شما یادآور بشوم، حدیث شما باب شماره 55، حدیث شماره 3، موثقه اسحاق ابن عمار عن العبد الصالح علیه السلام انه قال لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفي ما صنع في أرض الإسلام، قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام، قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. سند معتبر است، مطلب بیان هم واضح. از این حدیث نکته هم استفاده می شود که جواب سؤال مقدر است که اگر در بلدی مسلمان و کافر مشترکاً زندگی می کردند، امام می فرماید که اگر غلبه با با تعداد مسلمان ها هست، آنجا هم قاعده سوق حاکم است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 8 از صفحه 50-51 تا 53 قاعده عدم تزکیه و بعد به مناسبت قاعده سوق را شرح میداد، میفرماید که مستفاد از نصوص، همین نصوصی که برای شما یادآور شدم، به عنوان نمونه دو تا روایت معتبر را ذکر کردم، مستفاد از نصوص این است که سوق مسلمان که اغلب در آنجا مسلمانان باشند و زمینی که در قلمرو زندگی مسلمانان باشد، موجب طهارت و اماره طهارت اجزای حیوان هست و این اماره بر سائر اصول حاکم است، یعنی اصالت عدم تزکیه دیگه اینجا یا استصحاب نجاست جا ندارد. اماره که وجود داشته باشد نوبتی به اصل و نوبتی به استصحاب نمی رسد. فرمایش صاحب جواهر به طور کلی یک نکته هم دارد و آن این است که می فرماید استعمال مسلمان یا علامت استعمال هم وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد فرق نمی کند. لذا مقتضای اطلاق این است که از همان سوق مسلمان هر کسی جزء از اجزاء میت از قبیل لحم و شحم و جلد بر بخورد حکم محکوم به طهارت است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه درباره اشتراطی که در متن آمده است ملاحظه دارد. میبینیم در متن دو تا نکته به عنوان شرط یا قید دیده میشود. قید اول این است که اثر استعمال وجود داشته باشد. قید دوم مسلمانی که قائل به مطهریت دباغی نباشد، ید مسلمانی اماره هست که قائل به مطهریت دباغی نباشد. این دو قید رو بررسی کنیم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مستند شرح عروه جلد 12 از صفحه 156 به بعد می‌فرماید که روایات یا نصوصی که در این باب آمده اطلاق دارد و قید استعمال در آن دیده نمی شود. اما اون روایتی که اطلاق دارد، عنایت کنید کتاب وسائل جلد 3 باب 61 از ابواب لباس مصلی حدیث شماره 2 و شماره 3 این دو تا حدیث ظاهرش این است که استعمال شرط باشد، ولیکن در خود قاعده سوق که مراجعه میکنیم میبینیم که به طور اطلاق آمده است که اذا کان الغالب علیه المسلمین فلا بأس. اطلاق این و بعض نصوص دیگر به طور صریح اعلام میکند که استعمال شرط طهارت نیست، فقط ید مسلمان در اون باره که وجود داشته باشد کافی است. ما به همون ید مسلمان میتوانیم اکتفا کنیم که نیازی به هیچ شرط دیگری ندارد. از جمله نصوصی که میتوانیم برای این مطلب به عنوان مستند یعنی از اطلاق آن استفاده کنیم که اصلا استعمال شرط نیست، از حدیث همون حدیث شماره دوی باب 38 هست که صحیح حلبی بود: سل فیها حتی تعلم انه میتون به عینه، از این استفاده میشد که فقط بازار اماره طهارت است، تا اینکه علم به میت بودن آن حاصل بشود. خب از اطلاق این حدیث به وضوح استفاده می شود که استعمال شرط نیست. اما به اصطلاح می فرماید توهمی است یا گفته می شود که دو روایتی هست که از آن دو روایت گویا اشتراط به استعمال استفاده می شود. اولا این دو روایت را قبل از که یادآور بشویم برای شما یادآور شدم که علامه حلی در همان منبعی که گفتم استعمال را شرط می داند. این قول عند القدما هم جای خودش رو دارد. سید تنها متفرد نیست به این قول، علامه حلی هم استعمال را شرط می داند و روایتی که در این باب آمده است کتاب وسائل جلد 3 باب 61 از ابواب لباس مصلی حدیث شماره 2 و حدیث شماره 3. حدیث شماره 2 رو بخوانم برای شما. روایت عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی الفراغ قال فقال كان علي بن الحسين عليهما السلام رجلا صاردا لا يدفعه فراء الحجاز. جواب فرمود که امام سجاد مرد سرمایی بود، سرد سرمایی، لا يدفعه گرم نمی کرد آن آقا را فراء حجاز. فراء یعنی پالتوی گویا حجاز.
لا پوستی رو میگن پوستین گرم.
بله پوستین حجاز شما درست میگید. لأن دباغ لأن دباغها لأن دباغها بالقرض، برای اینکه دباغی آن به وسیله یک حبوباتی هست که حجم پوستین یا حجم اون پالتو رو، پالتوی چرمی یا پوستین به قول آقای حسینی، گرم نمی کند. پس چه می کند؟ دستور میداد که برد از عراق خریداری کنند. فکان یبعث الى العراق فیؤتا مما قبلكم بالفرع فیلبسه فاذا حضرت الصلاه القاه و القى القمیص الذي یلیه. از اون پوشش پالتوی که از عراق می آوردن، از اون فرایی که از فروی که از عراق می آوردن استفاده می کرد که گرمتر بود، ولی وقت سر نماز که می رسید اون فرو را کنار می گذاشت و چیزی که زیر اون بود هم از بدن مبارک بیرون می آورد. فکان یسأل عن ذلک یسأل عن ذلک، از این مطلب سوال شد که آها در موقع نماز چرا این لباسو بیرون می آوری؟ فرمود إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه زكاة دباغه زكاته و اونها که در اون موقع در زمان امامت امام در زمان حیات مبارک امام سجاد گویا اکثریت ابناء عامه بوده اند، اونها دباغی را مطهر می دانستند. از این جهت امام سجاد اون را استعمال نمی کرد و از اون اجتناب می کرد. شاهد این حدیث دو منظور است. یک منظور دلالت دارد بر دباغی که اون که لباسی که به وسیله دباغی باشد، دباغی به عمل آمده باشد، مطهر نیست. مثال دوم این است که لباسی که مطهر است و اون سوقی که میتواند علامت طهارت باشد، باید لباس در اون سوق مورد استعمال قرار بگیرد. این لباسی که از عراق می آورده و اونها دباغی را هم مطهر می دونسته، در اون منطقه حجازی که در محیط زندگی امام سجاد بود مورد استعمال نبوده است. دلالت این حدیث به طور دو منظوره این هر دو مطلب را میتواند اعلام کند. و روایت دیگری هم هست که انشاءالله اون روایت را هم یادآور بشویم. سیدنا الاستاد درباره این روایات میفرمایند که سند این روایات هم درست نیست و دلالتشون هم کامل نیست و شرح مسئله انشاءالله فردا. سلامتی آقا موازان، سلوات خط کنید.